باید میشد، لابد دهنش آب نداره. صبر کنید میاد.
چی میگید شما؟ چرا تکون نمیخوره؟ بدبخت شدم، شوهرم از دست دادم.
مشکلات زندگی خانم خیلی بار روی دوش نحیفش بوده، خیلی زیاد.
حالا درستش میکنم.
و خانم چرا زدی؟
بیهوش شد.
بیهوش که اومد بگو بچه رو من بردم، بدون خریدم نیاد خونه.
چشم خانم چشم، چه دست سنگینی داشت. بهش گفتم آب دهنش باید سرازیر بشه، توجه نمیکنه که.
پرستار بیا توی سالن انتظار، باز یه نفر بیهوش شد. پایان وقت کاری خودم.
وقتتون بخیر خوبان شنونده، همچنان از رادیو سبا صدای شادی آفرین موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از همراهی با ما لذت برده باشین و پشیمون نشید از اینکه بقیه لحظاتتون هم بسپارین به ما. یکی از زمینه‌های زیبای مطالعه که خیلی هم لذت بخش ادبیات هست. شما هم اگر اهل ادبیات هستین، عاشق ادبیات هستین و دوست دارین که یه سفر داشته باشین به داستان‌ها و شعرها و ضرب المثل‌ها که انصافاً هم مثل قند شیرینن و به جان و دل میشینن، با ما همراه باشید با برنامه زیبای ادبیاتو که دوستانمون یک مجله زیبای ادبی رو برای ما تدارک دیدن. با هم میشنویم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستانهای شنیدنی، اینجا هر حرف یه دروا میکنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز سراغ داستان‌هایی میریم که توش اتفاقهای عجیبی میفته. آدم‌ها گرفتار بد درد سرایی میشن و حیوانات به زبان آدمیزاد خودی نشون میدن. در میان برنامه هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی مطالبی تقدیم حضورتون میشه. نیم ساعتی کنارتون هست.
میخوام همین اول برنامه ای به یه سفری ببرمتون به دنیای افسانه ها در ادبیات کهن فارسی. وقتی از خیال و افسانه حرف میزنیم، منظورمون داستانایی نیست که فقط برای سرگرمی ساخته شده باشن. بخش زیادی از ادبیات کهن فارسی آگاهانه از خیال استفاده کرده تا مفاهیم عمیق انسانی رو توضیح بده. یکی از مهمترین نمونه ها شاهنامه فردوسیه. تو شاهنامه با موجوداتی مثل دیو، اژدها و سیمرغ روبرو میشیم، اما خود فردوسی بارها تاکید میکنه که هدفش فقط قصه گویی نیست. مثلا سیمور که در داستان زال و رستم ظاهر میشه، نماد خرد، دانایی و پشتیبانی از انسانه، نه فقط یه پرنده افسانه‌ای. یا در داستان هفت‌خوان رستم، هر خان فقط یه نبرد فیزیکی نیست. پژوهشگران ادبیات معتقدن این خانها مراحل سخت زندگی و آزمون‌های انسان رو نشون میدن. در متون عرفانی هم خیال نقش مهمی داره. در منطقه تیر عطار پرندگان به یه سفر میرن تا پادشاهشون سیمرغ رو پیدا کنن. در آخر متوجه میشن که سیمرغ چیزی جز خود جمعی اونا نیست، این داستان به طور مستقیم در متن کتاب گفته میشه و مثالی از خودشناسی و سلوک انسان. حتی در مثنوی مولوی هم قصه های خیالی و نمادین ابزار آموزش هستن. مولوی بارها میگه که داستان ها پوسته اون هستن و معنا در لایه زیرین اون هاست. پس خیال در ادبیات کهن فارسی فرار از واقعیت نیست، یه راه هوشمندانه است برای گفتن چیزهایی که مستقیم گفتنشون سخت بوده. ادبیات کهن ما نشون میده که گاهی برای فهمیدن حقیقت باید از مسیر افسانه عبور کرد. اینجا ادبیاتو برای تو. راستی آخرای برنامه دوباره میام.
افسانه‌های ایرانی از همون اول نشون میده که باید طرف کی بود. از همون انتخاب اسم مشخص میشه. مثل داستان امروز که نامش هست راه و بیراه و داستان دو همسفر و همراهه که توی یه جاده قرار میگیرن ولی سرنوشت براشون دوتا چیز متفاوت رو رقم میزنه. یه نکته مهم من خدمتون عرض بکنم. ببینید، شاید این داستان‌ها در ظاهر به نظر ساده بیان، ولی نویسنده این داستان‌ها در اون زمان به ساده ترین روش داستانی خارج از زمان و مکان نوشته تا بگه خوبی بالاخره برنده است، حتی اگر به تأخیر بخوره و دیر بشه. یکی بود یکی نبود، در شهر مردی بود راست و درست و جوان مرد که در میان مردم معروف بود به راه. روزی هوای سفر به سرش زد، اسب راهواری خرید و هرچی لازم داشت گذاشت و خورجینش، بست به ترک اسب و یا حق گفت و از دروازه شهر رفت بیرون. هنوز انقدی راه نرفته بود که دید یه سوار دیگم داره میره. رسید بهش، سلام احوال پرسی کردن و معلوم شد که اونم مسافر. خوشحال شد که همسفر پیدا کرده و دیگه دوری و درازی راه و سختی منزل ها دیگه نمودی نداره. راه از اون یکی دیگه پرسید اسمت چیه؟ گفت بیراه. گفت بیراه که اسم نیست، اسم خوبی نیست اصلا. گفت دیگه حالا چیکار کنیم، بابا ننم روم این اسمو گذاشتن، مردم هم همینجوری صدا میکنه. راه تعجب کرد، چیزی نگفت. ولی بیراه گفت خب این که از اسمو بگوید ببینم اسم تو چیه. گفت اسم من راهه. این گفتگو بینشون انجام شد و همجوری رفتن تا رسیدن به یه درخت کنار یه چشمه. نگاه کردن به سایه درخت، دیدن که سایه برگشته، فهمیدن که ظهر شده. راه گفتش که اینجا جای باصفایی، خوب پیاده شیم، یه غذایی بخوریم، استراحتی بکنیم. بیراه گفت خب ایبی هم نداره، پیاده شده. بیراه گفتش که ما که حالا با همیم، شریک و رفیق راه همیم، تو سفره تو باز کن، هرچی هست با هم می‌خوریم، هر وقت اندوخته تو تموم شد وقت نوبت من باشه. راه گفت باش و ضرری هم نداره، همین کار رو میکنی. چند روزی این جناب راه در منزلها و استراحتگاهها با کمال صفا سفره نون و قمقمه آبشو گذاشت وسط و خوردن تا روزی که بالاخره تهش بالا اومد. حالا دیگه نوبت بیراه بود. راه توقع داشت که رفیقش موقع شام و نهار مرد و مردانه سفرهشو بی مزایقه باز بکنه، اما بیراه این کار رو نکرد. روز اول موقع نهار از اسبش پیاده شد و بدون اینکه به راه تعارفی بکنه رفت یه کناری، پشتشو کرد به اون، شروع کرد نون و آبشو خوردن. راه یکی دو روز صبر کرد، بعد دیگه از گرسنگی بیتاقت شد و گفت رفیق قرار ما این نبودا. بیراه گفت من این حرفا سرم نمیشه، من آدم عاقلی هستم، حسابشم کردم، اگه بنا باشه من تو رو شریک نان و آب خودم بکنم، آذوقه منم خب زود تموم میشه، ممکنه گرسنه بمونم. راه دلش گرفت و گفت خب حالا که اینجوریه ما دیگه آبمون با هم توی جوب نمیره، من رفتم. راهشو کج کرد و رفت یه طرف دیگه. رفت تا نزدیکی‌های غروب رسید به یه آسیاب. اسبشو تو علفا بیرون ول کرد و خورجینشو برداشت و اومد تو آسیاب که شب بخوابه. این طرفو نگاه کرد، اون طرفو نگاه کرد، دید گوشه آسیاب یه پستوه، یه سنگم جلوش گذاشتن. از بغل سنگ رفت تو و خورجینش رو گذاشت زیر سرش و تو همون پستو خوابید. نصفه های شب از خواب پرید، دید صدای نفس و پف میاد. پشت نگاه کرد، دید ای دل غافل، یه شیر و یه پلنگ و یه گرگ و یه روباه اومدن تو آسیا. اولش خیلی ترسید، اوقاتش تلخ شد. بعدش خوشحال شد که چه کار خوبی کرد که وسط آسیاب نموند و اومد تو این پستو. یه خورده که گذشت، شیر گفت رفقا بوی آدمیزاد میاد. پلنگ گفت چی میگی؟ آدمیزاد جرأت داره پاشو بذاره اینجا؟ گرگ گفت آره بابا، اینجور جاها دل میخواد، جیگر میخواد که بیاد. روباه گفت بابا حرف خودمونو بزنیم. شیر گفت رفقا هر کدومتون، خیلی خوب حالا که قرار شده حرف بزنیم، هر چی از اسرار میدونیم بگین. پلنگ گفتش که پشت بوم این آسیاب یه جفت موش نر و ماده لونه دارن. تو لونه اینا پر از اشرفی و سکه های طلا. هر شب هوا که خوب تاریک شد، از توی لونه شون این اشرفی ها رو میارن بیرون، رو زمین رو با اونا فرش میکنن، بنا میکنن روش غلطیدن تا نزدیک سحر. سحر که شد، اون وقت اینا رو دو مرتبه میبرن تو لونه شون. گرگ گفتش که دختر پادشاه این ولایت دیوونه شده، خوب نمیشه. قرار گذاشتن هر کی این دختر رو دوا درمون کنه، دختر رو با نصف داراییش بدن بهش. هرچی حکیم بوده آوردن، هیچ کدوم نتونستن دختر رو درمون کنن، برای اینکه نمیتونن دوای دردش رو پیدا کنن. شیر گفت خود دوای دردش چیه؟ گرگ گفت نیم فرسخ بالاتر از اینجا یه چوپونه گوسفندای زیادی داره، یه علف مخصوصی رو میشناسه و به این گوسفندا میخورونه که جوشوندش با شیر دوای درد این دختره. روباه گفتش که توی فرسخی این آسیای خرابه‌ایه که قصر و باغ پادشاه‌های قدیم بوده، چشمه‌ای بوده که آبادانی این باغ از اونجا بوده و حالا دیگه اون چشمه خشکیده شده. حیوانا حرفای خودشون زدن و بعد یکی دو ساعت هم رفتن. چند دقیقه که از رفتن اونا گذشت، راه از پشت همون سنگه اومد بیرون، رفت پشت بوم آسیاب، دید بله موشا اشرفی ها رو زمین پهن کردن و دارن میغلطن روش. زود یه سنگ ورداش زد به پای یکی از موشا، اون یکی هم زود در رفت و رفت تو لونه، یکی هم با پای شکسته خودش رسوند به اونو. راه اومد و همه اشرفی ها رو جمع کرد و ریخت تو خورجین و صبح رفت بیابون سراغ چوپون. دید بله همون جوری که گرگ خبر داده بود، یه چوپونه، گله‌ای داره، گوسفندا چاق و چله. رفت جلو و سلام و چاق سلامتی و گفت عموجان یه خود از اون علفا که به این گوسفندا میخورونی به من میفروشی؟ چوپون گفت 50 اشرفی میشه. گفت باشه میدم. اشرفی ها رو داد و یه خورده علف گرفت و رو به دروازه شهر حرکت کرد. وقتی وارد شهر شدید همه غصه دارن. پرسید مردم چرا اینجوری افسردن؟ یکی گفت الان چند روزی یه دختر پادشاه دیوونه شده، هر کاری میکنن خوب نمیشه. گفت خب چرا واسش حکیم نمیارن؟ گفت بابا خدا پدرتو بیامرزه، یه حکیم دیگه تو این شهر برای نمونه پیدا نمیشه. گفت چطور؟ جواب دادن که برای این که دونه دونه حکیما رو آوردن بالا سر این دختر، نتونستن خوبش کنن، پادشاه گفته سرشونو ببرین. راه گفت خب خونه پادشاه، قصر پادشاه از کدوم طرفه؟ من میرم دخترشو درمان میکنم. نشونی رو گرفت و رفت به طرف قصر پادشاه. به دربون باشی گفت بگین حکیمی که دوای دختر دستشه اومده. دربون باشی رفت و گفت. پادشاه اونو به حضور طلبید و گفت اگه دخترمو درمان کردی، دختر و نصف دارایی مال تو میشه، اگه نه جونت مال من. راه قبول کرد، اومد اول دختر رو دید و بعد گفت یه کاسه شیر گاوم بذارن دم دستش. یه خورده از اون گیاه و قاطی شیر کرد و اونو با هم جوشوند و دوا رو مالید به سر دختر. دختر یواش یواش حالش جا اومد. بنا به وعده‌ای که پادشاه داده بود، بساط عروسی رو راه انداختن و 7 شبان روز شهر رو آوزین بستند و چراغون کردن و شب 7 دست دختر رو گرفتن و گذاشتن تو دست راه و گفتن الهی به پای هم پیرشین، نصف دارایی پادشاه رو هم بهش دادن. فردا که شد، جناب راه اومد سراغ خرابه هایی که روباه خبرش رو داده بود. کند و کاف کرد و سرچشمه رو پیدا کرد و داد پاکش کردن، تمیزش کردن، لایروبیش کردن و دستور داد که اونجا یه دستگاه امارت براش بسازن. این وسط مسطا پادشاه چون پسری نداشت، به فکرش رسید که این راه رو جانشین خودش کنه. یه روز راه با چند نفر مشغول گردش و شکار بودند و دیدن که یه سواری از دور داره میاد. خوب که نگاه کردید رفیقش بیراهه. رسیدن به هم و بیراه تعجب کردید این خیلی نونوار شده، خیلی سرحال شده. گفت رفیق خوشت باشه، این دم و دستگاه رو از کجا پیدا کردی؟ ماجرا چیه؟ راه قصه رو براش گفت. بیراه این حرفا رو که شنید نزدیک بود از حسد بدرک. خداحافظی کرد و رفت طرف همون آسیابی که شاید اون هم به نوایی برسه. از غذا از اون شبی که راه توی اون آسیاب رفت تا همین ساعت که بیراه و دید درست 9 روز گذشته بود و امشب شب 10 بود که بیراه رفت تو آسیاب و نوبت حیوانا بود که بیان تو آسیاب. نصفه های شب دید بله سر و کله شیر و پلنگ و گرگ و روباه پیدا شد. شیر گفت رفقا باز بو آدمی زاد میادا، حالا هر کدوم خبر تازه و سر مگویی دارین بگین. پلنگ گفت فعلا خبر تازه رو ول کن، من یه چیز دیگه میخوام بگم. اون دوتا موشه بودن رو پشت بوم اینجا، یکی پولاشون رو ورداشته در رفته، پای یکشونم شیکونده. شیر غصه خورد. روباه پا شد این ور اون ور رو سر زد و بیراه از پشت پستو کشید بیرون. شیر گفت پلنگ تو صورت شناسی، ببین این چه جور آدمیه. پلنگ نگاهی کرد و گفت جنس غریبیه، یه مسقال خیر و برکت هم تو وجودش نیست، قیافش معلومه. شیر گفت ها پس قسمتش کنین ببینم. تیکه تیکش کردن و هر کدوم یه تیکش رو خوردن و این بود عاقبت بیراه و اونم که شنیدید سرگذشت راه. قصه ما تموم شد، انشالله قصه ما تموم بشه.
مرغ شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم برنامه خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بیهنگام خیش، در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی.
اما در جنوب ایران هم پهلوانانی بودن که با نشون دادن شجاعتشون تونستن تو داستانهای شفاهی خودشون رو جاودانه بکنن. خب حتماً که این داستانها در گذر زمان به تخیلات و نمیدونم سحر و جادو و اینجور چیزا هم آغشته شدن. خیالات و تخیلاتی که مردم رو به فکر این انداخت که یه آدم چقدر میتونسته جرأت داشته باشه که با چیزی ورای این دنیا به خاطر مردم بجنگه. بریم سمت خلیج فارس. بریم سراغ پهلوان بیژن سیاه. روز روزگاری در بندری کهن کنار خلیج فارس، جایی که موجهای فیروزه‌ای با صخره‌ها نجوا می‌کردن و بوی نمک و ماهی خشک تو کوچه‌های گلی می‌پیچید، یه ماهیگیر زنده می‌کرد به اسم بیژن سیاه. پوستش زیر آفتاب جنوب مثل زغال سوخته بود و موهای سیاهش که تا شونه هاش می رسید انگار از شبای بی‌مهتاب دریا وام گرفته بود. بازوهاش از پارو زدن و تور کشیدن این تنه نخل استوار بود. مردم بندر می گفتن بیژن سیاه اگه نیزش رو به دریا بزنه موجها از احترام ساکت می شن و از حرکت می ایستن. تو اون روزگار که لنج‌های چوبی با بادبان‌های کتان توی خلیج حرکت می‌کردن و می‌رقصیدن در باد، بلایی گریبان مردم رو گرفت. یه نهنگ غول‌پیکر که تو قصه های عامه مار دریا صداش میکردن از اعماق آب پیدا شد. پوستش عین سنگ مرمر برق میزد. چشمای سرخش عین دوتا چراغ تو مه دریا میدرخشید. خب این هیولا تورهای ماهیگیرا رو پاره میکرد، قایقا رو واژگون میکرد، ماهیها رو میبلعید. بازار بندر از ماهی خالی شد. بچه ها با شکم گرسنه خوابیدن و ماهیگیرا از ترس دریا نرفتن. یه غروبی که خورشید عین دیگ مسی تو آب غرق میشد، کت خدای بندر مردم رو کنار اسکله جمع کرد و گفتش که آهای جماعت، این مار دریا نون ما رو آجر کرده. کی جرأت داره بره این هیولا رو بکشه؟ همه جا سکوت شد. ماهیگیرای قدرتمند سرشون انداختن پایین. کت خدا ناامید شده بود که یهو بیژنسیا با یه نیزه چوبی از تنه نخل و شال قرمز دور کمرش قدم پیش گذاشت و گفتش که من میرم کت خدا، میرم این مار دریا رو میگیرم تا تورای مردم دوباره پر بشه. مردم با شک و تردید به قایق کهنه و نیزه سادش نگاه کردن، ولی کت خدا قبول کرد، یعنی چاره دیگه ای نداشتن. بیژن که دلش برای گرسنگی مردم میتپید شب تو کلبش نشست. به شال مادرش که یادگار گرفته بود نگاه کرد و گفتش که دریا، تو خونه منی، امشب راه رو نشون بده. صبح شد و بیژن قایقش رو انداخت به آب و رفت تو قلب خلیج فارس. یه مشک روغن ماهی تو آب ریخت تا نهنگ رو بکشه بیرون. مار دریا با قرش از اعماق دریا پرید، چشماش عین آتیش. بیژن تور کنفی رو دورش انداخت و با تناب به صخره‌های زیر آب بست. با نیزش هم زد به پهلوی هیولا. نهنگ تقلا کرد و آب کف کرد، ولی بیژن تا غروب جنگید تا نهنگ از پا افتاد. ماهیگیران نهنگ آوردن ساحل و تو شکمش مرواریدای درشت پیدا کردن. بیژن گفت اینا سهم فقرای بندره. مردم هورا کشیدن و تا سالها قصه بیژن سیا پهلوان نیزه به دست در جنوب کشور ما زنده شد.
آخر برنامه و براتون کلاس فارسی بذارم. آیا میدونستین زبان فارسی یکی از دقیق ترین زبانها برای توصیف تجربه های روزمره است؟ ما برای دیدن فقط یه فعل نداریم. میگیم دیدم، نگاه کردم، خیره شدم، چشمم افتاد، زیر نظر گرفتم. هر کدوم یه حس و موقعیت خاص داره. یا برای رفتن میگیم رفتن، راه افتادن، سر زدن، در رفتن، کوچ کردن. فارسی با جزئیات فکر میکنه، برای همینه که روایت، خاطره و گزارش توش جون میگیره. یه زبان دقیق برای آدمای دقیق. پس به همین راحتی از زبانی که بهش مسلطی نگذاریم. شما میتونین با این زبان داستانها و خاطراتتون رو دقیق یادداشت کنین. اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
ضرب المثل ها ریشه هایی دارند، از یه جایی نشأت گرفتند، حکایت هایی پشتشون هست. یکی از حکایت هایی که ضرب المثل شده رو الان براتون نقل میکنه. سواره رفت و رفت تا کنار تپه‌ای به مردی رسید که پیاده بود. پیاده که خیلی خسته بود به مرد سواره گفت برادر خستم، دیگه جون را رفتن ندارم، اگه میتونی منم سوار شتر کن با خودت ببر به شهر. مرد پیاده خورجین قشنگی رو دوشش بود. سواره با دیدن خورجین گفت این خورجین رو بفروش یه الاغ بخر. خب مرد پیاده لبخندی زد و گفت نمیتونم، این خورجین زندگی منه. بعد به سواره التماس کرد که سوارش کنه و با خودش ببره. سواره که اصرار مرد پیاده رو دید با اخم نگاهش کرد و گفتش که شتر بچه منه، طاقت بار اضافه نداره، فقط یه نفر میتونه سوارش بشه. اینو گفت و راشو کشید و رفت. یه مدتی گذشت. مرد پیاده که گرسنه شده بود از خورجینش نون و خرما در آورد و خورد و راه افتاد. وسط راه دوباره رسید به مرد سواره. مرد سواره رو زمین نشسته بود و از شدت گشنگی شکمشو میمالی. سواره گفت برادر گرسنه‌ام، اگه ممکنه لقمه نونی، جرعه آبی، چیزی به ما بده. مرد پیاده نیشخندی زد و گفت خب این شتر رو بفروش، نون و خرما بخر، بخور جون بگیر. سواره لبخند زد و گفت نمیتونم، این شتر یاور منه، منو از این آبادی به اون آبادی میبره. بعد با التماس به مرد پیاده گفت یه لقمه نون به ما بده، خیلی گرسنه‌ام. مرد پیاده با اخم به سواره نگاهی کرد و گفت خورجین من کوچیکه، نون و خرما به اندازه یه نفر توشه، یه نفر رو فقط میتونه سیر کنه. اینو گفت و راشو کشید و رفت. زن و بچه های مرد سواره و مرد پیاده کنار دروازه شهر منتظر بودن تا اونام به شهر برسن. اما همه با تعجب دیدن که شتر بی سوار میاد و یه خورجینی هم تو دهنشه. جوانای شهر برای پیدا کردن دو مرد یعنی پیاده و سواره به طرف بیابون راه افتادن. راه زیادی نرفته بودن که رسیدن به مرد پیاده. دیدن خسته روی زمین افتاده. سوار اسبش کردن و فرستادنش به شهر. یه خورده اونورتر مرد سوارم از گرسنگی روی زمین افتاده بود. اونم سوار اسب کردن و برگردوندن به شهر و از اون زمان به بعد ضرب المثل سواره خبر از حال پیاده نداره بین مردم رواج پیدا کرد. و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و کلمه‌های پارسی. در قصه ها با شما چرخی زدیم، هنوز کلی قصه مونده که میشه تا روزها تعریف کرد. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
توجه توجه، تغییر ساعت صبح سبا از 29 آذر ماه، از شنبه 29 آذر ماه ساعت 6:30 صبح به شما سلام میکنیم.
خوشید اومده در اومده سویت دار دیسی.
از 29 آذر ماه تا پایان سال صبح سبا شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 صبح تا 8:30، کاری از گروه طنز و ادبیات رادیو سبا. رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. صبح سبا.
صبح‌های زمستان امسال ساعت 6 صبح وقتی هنوز هوا تاریک و سرد و خواب توی چشمتون مونده، برنامه طنز سبامک از رادیو سبا میاد تا با شوخی های شیرین، بخش های خلاقانه و لبخند های صبحگاهی حال دلتون رو عوض کنه.
زمستان از اما با سبامک شود از خانه تان سردی یقین در بله با گرمی برنامه
سبامک، یعنی شروع روز